بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعترزته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله فعدوب الله امام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وزع اساس العصبيه ونازع الله رضا الجبريه ودرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل الا ترون كيف سقره الله بتكبره ووزعه بترفعه فجعله في الدنيا مطهورا و عد له فی الاخرت سعیر. محضرون بارک سروران معظم، سخن در خطبه نورانی و مبارک امیر المؤمنین المسمات بالقاسعه، خطبه‌ای که نامگذاری شده است به نام خطبه قاسعه، که در شمار صبحی سال عرض کردیم مکرر خدمت آیان 192 و در شمار فیض الاسلام 238 است این خطبه شریفه. بخشی از اون رو عرض کردیم محضرم بارکتون تا سخن بدانجا رسید که امیر المؤمنین علیه السلام خصوصیت و کیفیت کار ابلیس رو شروع فرمودن که اساس این خطبه همان است، بررسی عمل کرد ابلیس و اتباع ابلیس است که در گروه های مختلف و رده های مختلف زمانی و اجتماعی امیرالمومنین این عصر رو پیاده می فرماید در مجموع این خطبه مبارک. اشاره داشتیم در گفتگوی قبل که خدمت آیان توفیق سخن بود، خداوند سبحان برای این که بیازماید و ابتلاع کند ملائکت الله را فرمود انی خالق بشرم من طین، من می آفرینم بشری را از طین. پس مشخص میشه این قبل از خلقت بوده، همانطور که در نوبت قبل گفتم اینجا اسم فاعل اضافه نشد به معمولش، انی خالقون بشرن، نه خالق و بشرن، هنوز نیافریده از خداوند سبحان. کما اینکه در آیه شریفه سوره مبارکه بقره فرمود از قال ربک للملائکه انی جاعلون فی الارض خلیفه، ما چنین تصمیمی را داریم، پیشنهاد مطرح میشه، مطلب گفته میشود تا بازتاب چه باشد، تا چه عکس العملی نشان بدهند ملائکت الله. خود طرح پیشنهاد آزمون اول برای ملائکت الله، کمایی که میبینیم خوب امتحان پس ندادن جمعی از ملائکه، سریعا اعتراض کردن، اتجعل فیها، آیا قرار میدهی در زمین کسی را که صف که دم کند، خون بریزد، فساد کند؟ خوب امتحان ندادند ابتداء ملائکت الله در همون مقام اول و قدم اول. خب بعد که با اینها یه قدری گفته شد که ساکت باشید ببینید چه میشود، حال در مقام قول که موفق نبودید، بعد با صحنه‌های عملی برخورد کنید ببینیم اونجا چه میشود، اونجا نه ادب کردن. وقتی دیدند از جناب آدم اون مقام شامخ را، اونجا که یا آدم انبئهم باسماء هؤلاء، تو بگو اینها نمیدانن، اینا میگن لا علم لنا، خود ما چیز بلد نیستیم، آدم تو که بلدی بگو، تو که علم آدم الاسماء کلها، آموختیم به تو جمیع مطالب و اسماء را، حالا نوبت آن است که تو سخن بگویی. وقتی که عالم آدم لب باز کرد، اینا رو متحیر کرد، تمام ملائکت الله گفتن خدایا ما سبحانک، منزهی تو، میدانیم که ما اشتباه کردیم. اینجا ادب کردن و تواضع کردن. مرحله دوم ابتلاع شروع شد، مرحله دوم آزمون ملائکه شروع شد که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، دستور سجود آمد که امیرالمؤمنین اشاره به این فاز دوم به اصطلاح ما کردن، بشر آفرید، سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس. امام امیر المؤمنین تضمین فرمودند آیه شریفه قرآن رو در بین خطبشون. الا ابلیس به شکل مزجی به کار میبرند این را، سریعا به دنبالش مرکبش کردن با کلام خودشون. اعترضت هل حمیه، این ابلیس سجده نکرد. حالا به عنوان که مروری باشد، در اون نوبت قبل که خدمت آقایان صحبت کردیم، مقتضای حال نبود، خیلی مساعدت حال و مزاج نبود، لذا به اجمال برگزار کردم. بازم یه تذکر اختصاری و ادامه بحث رو امشب باید تعقیب کنیم. گفتیم خود این ابلیس، ما دو واژه داریم، شیطان داریم و ابلیس داریم. ابلیس علم خاص است. به لحاظ اون که می دانید در قرآن غیر منصرف به کار برده می شود و دو عامل منع صرف آن باید علمیت و عجمیت باشد، عجمه و علمیت باشد. الا ابلیسه می بینید که همیشه جرش هم، حالا اینجا که ممکنه الا به لحاظ استثناست الا ابلیسه، اما در مواردی هم که باید مجرور باشد باز می بینید جرش به نصبه. لذا طبعا این جناب ابلیس علم است و غیر عربی است، از ماده ابلاس هم نمی آید. خود این همون دیابلوس یونانی است به معنای المقنوت من رحمت الله، اون موجود معیوس و نومید از رحمت الهی. این ریشه واژگان ابلیس است در اون زبان. این فردی است که مقابل آدم ایستاده است. فردم هست، وجود خارجی هم دارد، چیز وهمی و حسی هم نیست، برخلاف بعض از نوشتار و مطالب نهی وجود خارجی است که عمل کرده لحظه به لحظه شو قرآن گزارش میدهد به عنوان یه شخص حقیقی و حقوقی، همه چیز و مشخصات را دارد به اصطلاح. خب این جناب ابلیس، عرض کردم خیلی به اختصار میگویم و الا مثنوی 70 من کاغذ شود. اگر بخوایم که شناسنامه ابلیس را برای شما بگوییم خیلی مفصل میشه. همین مقدار که این ابلیس ملک بود یا نه گفتیم اختلاف است بین بزرگان. شخصیتی چون شیخ طوسی صاحب تبیان به عنوان اولین مجموعه فنی تفسیری شیعی، این بزرگ مرد شیخ الطائفة الحقة المحقة الامامیه دارای این مقام شامخ علمی، معتقده که ابلیس ملک بود، ملک بود، فرشته بود، لذا تابع امر است. از قلنا للملائکه شامل حالش میشد، استثناء هم استثناء متصل است، استثناء منقطع نیست. الا که میگن الا حقیقیه، یعنی همشون سجده کردن جز این، ای باید سجده میکرد نکرد. خب پس بعد بفرمایید که ما فقط یه گیر داریم در اینجا، اونم که در یک آیه شریفه قرآن میخوانیم که انهو کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس جنی بود که از امر پروردگارش روی برگرداند، ارتکاب فسق کرد، تخلف امر کرد. اینجا چه می‌فرمایید این نوکان من الجن؟ مرحوم شیخ طوسی با اون مذهبی که در این باب دارن و جمعی از بزرگان محققین متأخرین، خلاصه کار این مبنا و این اعتقاد را دارن که کلمه جن عمومیت دارد. جان و جن اعم است، یعنی خداوند سبحان موجوداتی دارد که اینها ما لا یرا، دیده نمی شوند، اینها اسمشون جن است. حالا این جن ها بعضیشون خیلی مقام عالی دارند، هو الملک، بعضیشون مقام خیلی پست دارند، هم الشیاطین، هو الابلیس در صدرشون، بعضیشون بینابینند، اینها مذبذبین بین ذالک، لا اله الا الله ولا اله الا الله، نه از اون بالایی ها هستند نه از این پایینی ها، اینا همانند که شما میگویید که قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. سوره مبارکه جن در خصوص این گروه وسطی است. این اجمالی است در این باب. پس اگر این مبنا باشه، عرض کردم بحث مبنایی است، اگر این مبنا مورد قبول باشد و گفته مرحوم شیخ طوسی باشد، اون انه کان من الجن یعنی نامرئی از این موجودات جنی بوده است. اگر جنی بوده است موافق است با آن که ملک هم باشد، با ملک بودنش هم منافاتی ندارد. جمعی هم به این آیه جمود کردن، گفتن الا ولابد که ابلیس ملک نبوده، جن بوده. حالا چه تفسیر و معنایی برای جن دارید؟ اینا جن را همون معنای وسطی که عرض کردیم گرفتن و میگن ابلیس جنی بوده، پس در بین ملائکه الله چی کار میکرده است؟ نفوذی بوده در بین ملائکه الله و خلاصه کار مثلا فرض بفرمایید خودش جا کرده بوده، ستون پنجمی بوده و اونجا هم که امر کردن شامل حال او هم شده است. دیگه حالا این کلی بحث است و شاید اون بحث منقح و منظم ترش همان مذهب شیخ طوسی باشد علیه رحمت و رضا. به هر حال امام فرمودن الا ابلیس، ملائکه سجده کردن جز ابلیس. بلا
اگر اینجوری باشه که هر همه این جمله قبلیتون میشه و آخر اون مأمور نبوده به این کار،
اگر این قول غیر شیخ باشه
مأمور نبوده.
درود بر شما. میگن دعا عرض به خدمت جناب عالی. خلاصه کار از باب این که با جمع بوده است و در جمع بوده است و خلاصه کار معیت با ملائکه داشته است، امر خداوند سبحان شامل اون هم شده. توجیه براش درست میکنند اونها که قائل به این بابند. اونم خلاصه از باب منتبع ملک به این که وارد شده است در حیطه ملائکت الله، میگن تو هم مأمور سجود بودی. به ظاهر همان که میفرمایید و شاید مذهب ما هم همان باشد، این خیلی سازگار نیست با این توبیخ ها. چرا سجده نکردیم؟ ما تو را امر کردیم، چرا سجده نکردیم؟ این هی تکرار و هی توبیخ نمی سازه با اینکه ابلیس ملک نباشد. اون باب اسمت ملک را هم عرض کردیم خدمت آقایان. حالا ممکنه بعضیاتون بگید این اسمت ملک دوچار نه، ما اصلا با هم اسمت ملک با شما بحث داریم. کی گفته ملائکت الله معصومن؟ کی گفته ملائکت الله نمیتوانن خطا کنند؟ گواه شاهد صادق دراستین باشد. خب نمونش خود همین ابلیس باشه، چه ایراد دارد؟ مضافم بر این که خب میبینیم این ابتلاء ملک یعنی چه؟ اینی که امیر باز مجدد تکرار میکنن که الان خواهیم گفت امشب انشاءالله اگر رسیدیم، حضرت تصریح دارن به این که خدا اینها را امتحانشون کرد، اختبارشون کرد. خب امتحان و اختبار و اختیار اینها در کجاست؟ در جایی که یمکنو به اصطلاح این که اطاعت کنن و یمکنو این که اسیان کنن، به الا که نمیشود این بحث رو پیاده کرد. امام فرمودن از اینجا ادامه میدهیم ادامه خطبه را. اعترضت الحمیه، اعترضت و اعترض، یعترض و اعتراض، از ماده چه می آید؟ از ماده عرض و عرضه می آید. عارض شد بر ابلیس حمیه، عارض شد بر ابلیس، نبود در جوهرش، فعلیت نداشت براش در اون قبلا، اما عارض شد بر او. این خودش نکته ایست، این تعبیر امام خودش ظریف است. تا زمانی که صحنه و موقعیت برای ابلیس پیش نیامده بود، نیامده بود، ابلیس برای خود فریاد سبحان قدوس میزد. وقتی که دادن اون موقعیت را و اون امر را کردن که حالا جناب ابلیس که شما 6000 سال ادعا داشتی که میگوییم در ادامه خطبه، حالا بسم الله سجده کن برین آدم، اینجا که زمین پیش آمد اعترضت الحمیه، حالا اون برافروختگی و داغی آمد و عارض شد. وقتی که فرصت مناسب آمد عارض شد. این همان نکته کلی است که ما هم عزیزان داریم و بارها گفتیم. نمیخوام حالا فرعی بحث کنم، میخوام قدری بیشتر امشب بخوانیم از خطبه خدمت آقایان عزیزان، اما این همان است که از ظلم من شیم نفوس و انتجد زائفتن فلعلتن لا یزلم. این همان است که خیلی مسائل رو ما داریم اما صحنه اعتراضش برامون پیش نمیاد. اگر ما هم یک ریاستی بهمون بدن، صدارتی بدن، یک اسلحه‌ای به دست ما بدن، یک موقعیتی به دست ما بدن، ما هم اعتراضت حل همیه. ما فرصت پیش نیاوردیم، اگر ما هم آب پیدا کنیم شناگر قوی هستیم. این شیطان الان براش موقعیت پیش آمده است. اعتراضت حل تمامی مطالب را میرسانه که عرض کردم. فرصت مناسب پیش آمد، حالا باید ببینیم ابلیس چه میکنه. متاسفانه اعتراضت حل عارض شد بر او الحمیه. کلمه حمیه ریشه این کلمه رو که نگاه میکنیم، سه حرف اصلی اون چیز به اصطلاح فاوارین لامش چیز های حتیس میم یه، در اصل از ماده حمیه می آید. هر کجا که این ماده در کلام عرب به کار برده می شود، در اون داغی، افروختگی، سوزندگی وجود دارد. من جمله از مواردی که به کار میبرید شما همین کلمه حمامه. حمام که شما به کار میبرید از همون ماده حی و میمه، حالا با یه قلب و ابدالی حمام. خود این حمام از ماده این چه معنا دارد؟ الماء الحار، آب داغ را حمام میگویند. شما الان به مکان میگید حمام، از باب قرینه حال و محل میگید و الا خود حمام در لغت عرب به معنای آب داغه، نه مکانش. ما الان به مکانش میگیم حمه. حمه به چه میگویند؟ به چشمه آب گرم، نه چشمه، چشمه آب گرم، آبهایی که از زمین میجوشد به اینها میگن حمه. حمه مثل القرآن مثل الحمه، مثال قرآن مثال چشمه آب گرم معدنی است که در اختیار شماست، میتونید خودتون بشویید در قرآن. مثال چشمه پرخاصیتی است. مثل هذه الصلوات الخمس، مثال این نمازهای پنجگانه، مثل الحمه، مثال چشمه آب گرم معدنی است. علا باب احدکم، به تعبیر پیغمبر مکرم اسلام، جلوی خانه هر کدام از شما که هر کدامتون پنج نوبت میرید توش خودتون میشورید در میاد، آیا شایسته که بعد از پنج نوبت شستشو تو آب گرم بدنی بازم بر شما درن، به تعبیر پیغمبر، آلودگی و چرک باشد؟ خیلی بعید است. کسی با پنج نوبت نماز باز دروغ بگوید، کسی با پنج نوبت نماز باز حسد ببرزد، خیلی بعید است، خیلی دور است، خلاف توقعه که چنین چیزی باشد و چنین حالتی ایجاد گردد. پس خودش اونجا گرمیست. همین به چه میگوید؟ دو معنا دارد همین. به اون مایع مذاب و گداخته جهنم، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالای سر اینها آب داغ جهنم را میریزن. چون میدانید وقتی که آب از بالا میریزه رو سر، وقتی شما میخواید برید، خلاصه میگن آقا اول با سر شیجه نزینید تو آب، اول پاتون برید کمی عادت کنید، گوشتون تر کنید، بعد سرتون زیاد بکنید. اول که آب میریزه رو سر یه حالت خاصی به انسان دست میده، چه برسد به اون که مذاب باشد، چه برسد به اون که حمیم باشد. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، به دوستی که مشفق و دلسوز کامل برای شماست، اون دوستی که دیگه 100% شفیق گرم صمیمی با شما، اونو در کلام عرب چه میگویند؟ ولا صدیق حمیم، او را صدیق حمیم میگویند. پس در خود کلمه حمیه در این ماده یک حرارت و داغی وجود دارد. حمیه یعنی اون برافروختگی و داغی، اون به تعبیر ساده و عامیانش همون داغ کردنی که گاهی میتونه داغ کرد. و اعترزت هل حمیه، یک مرتبه یک برافروختگی، تا که بهش گفتن سجده کن با آدم، یک برافروختگی خاصی در این ابلیس ایجاد شد. تا که این برافروختگی ایجاد شد و این گردنهاش خلاصه رگای گردن باد کرد به قول ما، فافتخر علی آدم به خلقه، نتیجه این گداختگی و برافروختگی و حمیتی که در او ایجاد شد آن بود که فافتخره، پس فافای تفری افتخره، افتخار کرد، فخر فروشی کرد، خود برتری کرد، علی آدمه، افتخره علی آدم. به چی افتخار کرد؟ افتخار مفتخرون به میخواهد. عاملی که به وسیله اون افتخار کرد چه بود؟ به خلقه، به ماهیت خلق خودش، همان که قرآن بازگو میکند، خلقته من طین خلقتنی من نار، خدایا او را از گل آفریدی و من را از نار و از آتش آفریدی، من خلقت ناری و نوری دارم، او خلقت تینی و خاکی و ظلمانی دارد، او رو به پایین است، ما رو به بالا هستیم، خاک به پایین می آید، آتش و نار به بالا می رود، ما ز بالاییم و بالا می رویم، این آقای آدم پایینی است. این افتخار کرد، اون حرارت و داغی که وجود ابلیس رو گرفت، اون حالت انانیتی که در وجودش ایجاد حرارت کرد، موجب اون شد که افتخره، افتخار کرد به سبب اون خلقتش، مایه های خلقش، جوهر خلقش بر آدم. اینو تغییرش کنم برمیگردم، و تعصب علیه به اصله، و تعصب همون عصبیت است، منطور ریشه لغت نگاه کنید، تعصب از ماده عصب میاد، عصب چیست؟ اون بندها و پیوندهایی که تمام اجزاء بدن شما رو به هم محکم میکند، اون رو عصب میگویند، سلسله اعصاب شما و عصب شما. در تقسیم بندی جماعات کلمه اصابه رو شنیدید، اصابه اصبح و اصابه، ان الذين جاءوا بالافك اسوتون منکم، اونا که این تهمت را زدند، قرآن در سوره نور میگوید اینا یک اسوه بودن، اسوه و ایتو حل اصابه. در کلمات امیرالمومنین زیاد داریم، در سیوتی آیان عزیزانی که حفظه در باب ندا بود، در اونجا بود، در اختصاص بود، در اختصاص و که ندا و اندونیا، اونجا ایتو حل اصابه تو نحویی، اونجا اصابه مطرح بود. اصابه و اصبه به معنای اون جماعتی میگویند که اینا چی هند؟ پیوسته و فرو رفته با یک دیگر هند. اینا متحد، دلهاشون یکی و خیلی با هم تعهد، اینا هم قسم هند، پیوستگی دارن، از همون ماده عصب. تعصب یعنی اینی که انسان شدت و حدت در یک قضیه نشان میدهد. حالا خود شدت نشان دادن تعصب یا عصبیه چیز بدیست؟ مگر این که خودش چیز بدی نیست؟ مثل ما داریم این مطلب اینه که ازا کانت الله، ازا کانت الله عصبیتو فالله تورس الجنه و ازا کانت العصبیتو فالشیطان تورس النار. اگر عصبیت و تعصب انسان رو بگیرد در راه خدا و انسان اون شدت رو در راه خدا بخرج بدهد، میراث بهش دارد. اگر این عصبیت در راه باطل باشد، تورس و نار، موجب نار می شود. پس خود اصل عصبیت چیز منفی نیست، مهمتری از تعصب بدمون نیاد. فلانی خیلی آدم متعصبیه، خب تا تعصبش در چیه؟ این تعصب در اوصاف الهی دارد، تعصب در اسماء الهی دارد، تعصب در پای اصول پایدار و ثابت دین خدا دارد. درود خدا بر چنین انسان متعصبی. این تعصبش در یه پای مسائل بی خود وهمی خرافی ادعایی پوچ بی اساسه که هیچ خیلی هم بنیاد علمی ندارن، پاش ایستاده محکم، و این تعصب بدیه، تعصب نابجاییه، تعصب ناشایستیه. تا ما ببینیم تعصب بر چه متعلق تعصب چیست به اصطلاح. اینجا امام فرمود و تعصب علیه الاصله، جناب ابلیس بر آدم تعصب کرد، شدت به خرج داد. به خاطر چی؟ زیربنای تعصبش چی بود؟ لاصله، به خاطر اصلی که برای خودش قائل بود، میشه همون لخلقه. اونجا فرمود حمیت، آمد افتخار کرد به خلقش، اینجا فرمود تعصب نشان داد به اصلش. اصل و خلق یکی هست، یعنی علت افتخار و علت عصبیت رو اون جوهر و ماده خلق خودش دانست، اون اصالت خلقی خودش دانست. خب طبیعی است که اون مایه اصل خلقت هیچگاه موجب افتخار و موجب تعصب کس در نظام آفرینش الهی نمی‌شود. کمان که در بین ما انسان‌ها هم قضایا همین است، در استمرار آفرینش حضرت باری تعالی در شرایع الهی هیچگاه اصلها و خلقها موجب افتخار یا مباهات کس نشده اند و نمی‌شوند. لا فخر للعربی علی العجمی بلا للعجمی علی العربی. سید قریشی و سیاه حبشی، اینها معیارشون در نزد خداوند سبحان طاعت اونهاست و تقوای اونهاست، اون فضیلت اینها رو تشکیل میدهد. اصل و جوهر و خلق اینها مایه افتخار کس نیست و نخواهد بود. این جناب ابلیس چنین حالتی براش دست داد، یه حرارتی، افروختگی، شدتی، حدتی به خاطر اون اصل خودش گرفت. و خب بعد همونطور که میدانید در قرآن حکایت حالش بازگو میکند، شروع کرد با خداوند سبحان چه کردن؟ قیاس کردن. یک قیاسی درست کرد و شکل اول منطقی رو پیاده کرد و خلاصه کار چنین کردی چنان کردی، با خداوند سبحان به عنوان اول المناطقه شروع کرد به صحبت کردن به این شیوه و اون قیاس باطل را بنیاد نهاد. قیاسی که بر اساس چه بود؟ بر اساس ظواهر بود. اینا مطلب داره، حالا در ادامه بس میرسیم انشاءالله، همین امشب عرض میکنم. امام میفرماید فعدو الله امام المتعصبین، این دشمن خدا همین ابلیس. از اینجا بعد اسمش رو حضرت چه گذاشتن؟ عدو الله، دشمن خدا. یک کسی که مقابل فرمان الهی میستد، یک کسی که افتخار بر جوهر میکند، یک کسی که عصبیت به اصل دارد، یه کسی که در قبال ولی خدا و در قبال خلیفه الهی قد علم می کند، یقیناً اون رو باید عدو الله نامید، اون رو باید دشمن خدا نامید. فعدو الله، این دشمن خدا، امام المتعصبی، او امام متعصبین است. اینجا کلمه امام از همون ماده امنه و تقدم می آید، به لحاظی که بعدم حضرت باز تفسیرش می کنن. امام یعنی اولین، این الگوی اول، جلودار اول. این بیچاره امام المتعصبین شد، پیشوا و جلودار اول متعصبین این چنینی شد. و سلف المستکبرین، خود کلمه سلف نقطه مقابل چیست؟ خلف. داریم در عبارات که مثلا علا مثل ذالک سلفت الآباء و خلفت الابناء، رو به عقب که می آییم سلف هست، رو به جلو که می رویم خلف هست. از یه مبنایی که بگیریم، سلفه به معنا قدمه، خلفه به معنا اخره. برای فرمودید سلف المتکبر، سلف المتکبرین یعنی مقدم متکبرین، میشه همون امام المتکبرین، باز همون معنای امام را دارد. سلف المستکبرین، این جناب ابلیس مقدم و پیشتاز و فرد اول مستکبرین شد. الذي وضع اساس العصبيه، که متاسفانه زیر بنای عصبیت و تعصب نابجا را همین موجود نهاد. به دست او بود که زیر بنای مکتب تعصب نابجا ریخته شد و شالوده آن بنا شد. الذي وضع اساس العصبيه و نازع الله رداء الجبريه، و منازعه کرد و مقابله کرد با خداوند سبحان در اون پوشش جبروت و در اون پوشش قدرتمندی خاص خداوند سبحان. و درع لباس تعزز، و خاص درع و پوشش خود بکند لباس عزت و پیروزی را، و خلع و از تنش کند قناع تزلل. قناع هم همون چادر، خوبه همون چادر معنای خوبی سرای قناع. و از تن کرد چادر و پوشش تزلل و نرمش و ذلت. دو سه جمله کنار هم میگن حضرت که جنبندش این میشه. نازع الله رداء الجبریه و درع لباس تعزز و خلع قناع تزلل. خاطر مبارکایان عزیزان باشد، در اول این خطبه در اون چند خط اول عرض کردیم که الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهما لنفسه. حمد از آن اون خداییست که، گفتیم این براءت استحلاله، حمد از آن اون خداییست که کبریایی و عزت رو اختصاص به خودش داد. ما کبریایی جز برای خداوند نداریم. عزت این چی؟ عزت این پیروزی همیشگی. پیروزی همیشگی به قول مطلق از چی برمیخیزد؟ از بینیازی. کبریایی به قول مطلق از چی برمیخیزد؟ از عدم حاجت. و در ماورا خداوند سبحان شما موردی دارید، موجودی میشناسید که حاجت نداشته باشه؟ موجودی میشناسید که نیاز نداشته باشه؟ تمام وجود ماورای حضرت باری تعالی عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمدتون من مدده، به تعبیر حاجی تمام وجود مستمد از مدد الهی و تمام در اصل افاضه وجود و در استمرار وجود و حفظ موجودیت همه نیازمند به ساحت قدسی حقا. فقط اوست که الله الصمد، اوست که بی نیاز مطلق و غنی مطلق است. لذا عزت به قول مطلق از آن حق است، کبریایی به قول مطلق اختصاص به حق دارن. ما هممون سرمون به زیر میاد و بایدم به زیر بیان. خداوند جوری خلق را آفریده است که خلق نمیتواند ادعای کبریایی بکنه. ما هر که باشیم، هر که باشیم، به زمان این حدیث عرض میکردم دو تعبیر در این حدیث داریم. یکی اگر سه چیز نمیبود موی سر آدم سپید نمیشد. یه تعبیر دیگر داریم لولا ثلاثه ما تعتع رأس ابن آدم الشیء. اگر سه چیز نمی بود هیچ چیز سر فرزند آدم رو پایین نمی آورد، یعنی اون کبریایی و اون عزت انسان رو می گرفت. اما خدا چند چیز رو قرار داد که ما همه سرامون در قبالش پایین بیاد: الموت و المرض و الفقر، خود مرگ، شخصیت، قدر، قدرت، قوی، شوکت، خدایگان، کی کی کی، از این الفاظ و تعابیر هر چه بخوایی، از او دستش یا از این دستش، علامه ای باشد، علمعی باشد، لوزعی باشد، ابتیار کی باشد، به هر مقام از علم برسد. وقتی که خلاصه کار میبینی مقابلش محترم قسلش میدن، با خود میگی این همون شخصیت هست. یقلبه یمینن، راست و چپش میکنن هیچی. عجب مرگ به زانو در میآورد انسانها را و ما را و مرض، عجب مرض ما را به زانو در میآورد، عجب ما را ذلیل میکند. گاه میبینید یک میکروبی، یک ویروسی که یه آقای باید 1000 مرتبه 500 مرتبه بزرگش کنن تا خلاصه کار بازم دیده نمیشود به چشم معمول، این وقتی میاد تو بدن یک شخصیت بزرگواری، یک پهلوانی قهرمانی را، اون چنان به زمین میزند که آقا مردم با زیر بازوش بگیرن بلندش کنن که قضای عاجل کنن. خیلی ذلتیست که ما داریم. ای ما کجا عزت داریم، کجا کبریایی داریم؟ ما که اینا نداریم. ما وجود مناجات دارد، نیاز دارد. تمام موجود این چنینن، ملاکت الله این چنینن، عرشیان این چنینن، فرشیان این چنینن. فقط یوما له العزت و الجمال، یوما له الجبروت و الکمال. فقط اوست ذات مقتدر و قدرتمند، اوست که اون عزت به قول مطلق را دارد، اون کبریایی به قول مطلق را دارد. حالا این ابلیس بی سر و پا آمده است مقابل خداوند سبحان، میخواهد از عز و کبریایی حق طلب کند و مقابل اون موجودی که خداوند دستور تواضع داده از سر فرود نیاورد، بگوید نه ما نمیتوانیم سر به زیر بیاوریم، ما از آدم برتریم لذا سر به زیر نمیاوریم. اینجا آمده است میگوید که خدای تو اون عز و کبریا، ما هم بعد از تو اون عز و کبریایی را داریم. نمیشه، اما این درست نیست، نمیشه. بعد اینجا این نکته ظریف دیگری دارد، بنگرید. میفهمد و درع لباس تعزز. این آمد خاص اون تمام اینا البته استعاره ترشیحی، اینا هر سه تا تعبیر استعاره ترشیحی است، مرشحی. و درع لباس تعزز، این آقا آمد لباس تعزز رو، عزت رو به تنش کرد. و خلع قناع تذلل، قناع تذلل مال ما و شماست، اون ذلتی که ما، ذل و ذلتی که ما در قبال خداوند سبحان داریم، ذل العبودیه، ذل العبودیه، عز الربوبیه، ذل العبودیه. این متاسفانه آمد اینها رو با هم چکرد، خلق کرد. اما نتیجه چی شد؟ کار به کجا رسید؟ آیا با این گردن افرازی و تکبری که کرد رسید به مقصود خودش؟ بلند شد؟ استکبرت؟ ام کنت من العالین؟ آیا از عالین بوده شد؟ چنین چیزی شد؟ نه، اینطور نشد. الا ترون، نگاه نمی کنید نمی بینید کیف سقره الله به تکبره؟ عجیب عبارتیست، خوب دقت کنید. امیرالمومنین چگونه اینجا دارن تضاد و تباغ رو به کار می برند، تضاد رو به کار می برند، سنت تضاد رو به کار می برند. الا ترون کیف سقره الله به تکبره؟ ابلیس تکبر کرد، اما نتیجه تکبرش چی شد؟ تسخیر شد، کوچکی شد. نمی‌بینی که خدا چگونه کوچکش کرد؟ به سبب اون بابای سببیته، به سبب تکبره، به سبب تکبری که کرد. و وضعه به ترفعه، وضع در لغت به معنای پایین آوردن از زیر پا قرار دادن است، رفع به معنای بالا بردن، بالا سر قرار دادن. و لعرضه وضعها للانام و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمان رفعت دارد، زمین موضوعیت دارد، وضع دارد. فمود و وضعه به ترفعه، ای به سبب ترفع و بلندایی که میخواست داشته باشد خدا چکارش کرد؟ پستش کرد، پایینش آورد. فجعله فی الدنیا مدهورا، و خدا او را در دنیا قبل از قیامت مدهور کرد. کلمه مدهور از ماده دهر می آید، باهی حتیس البته، نه باهی حوض به معنای دهر روزگار. دهر باهی حتی به معنای ترد ول ابعاد، راندن و دور کردن. می بینید خدا او را در دنیا راندش، از خودش دور کرد. اخرج، آیه شریفه قرآن، اخرج، برو بیرون. فانک مزعوما مدحورا، تو مزعوم و مدهوری، رانده شده و پست و ذلیلی، برو. و اعد له فی الاخرت سعیرا، و خداوند برای او از الان در آخرت مهیا کرده است سعیر را. کلمه سعره به معنای گداختن است. سعیر فعیل آن که خیلی گداختگی دارد، که از اسامی جهنم است. آن گداختگی که همراه با نعره زدنه، الابل المسعور، اون شطوری که دیوانه میشه، مست میشه، دهانش کف میکنه، بهش میگن الابل المسعور. اون جهنمی که لها شهیق، ناله دارد، زجه دارد جهنم. تفور، فوران دارد، میشه سعیر. و خداوند سعیر را برای او در نظر گرفته است. حالا این معنی عبارت دو تا اینجا، این خط پایانی، یه جمله رو در این خط پایانی عرض میکنم و کاملا در ذهن عبارتون داشته باشد که استفاده اخلاقی هم برده باشیم از این قسمت از کلام حضرت تا برسیم به بخش بعدی. شیطان استکبار کرد تا آن که بلند شود، اما نتیجه اون شد آنچنان به زمین آمد که لعم لعنه هر آینه منکه و من من تبعکه جهنمه، پر میکنم از تو و تابعان جهنم را جناب ابلیس، تو میروی در قعر جهنم. از استکبار پا به پایین نهاد. به طور کلی این است سنت خداوند، این است عزیزان، همان قاضی است که گاه عرض کردیم المقابلتو به نقیز المقصود، المقابلتو به نقیز المقصود. در راه خلاف هر کسی که قدم برمی‌دارد، خداوند مقابله با او می‌کند به ضد خواستش، به ضد خواستش. یعنی بدانید و مطمئن باشید و مؤمن باشید، هر کسی که در مسیر خلاف می‌رود، اصلا 100% ضد خواستش باشد دستش میاد. یک کسی از راه سرقت می‌خواد مال و منالی جمع کند، بدانید سرش زندگیش بر سرقت می‌گذارد. یک کسی میخواد از طریق مسائل جنسی خلاف به جلو برود، بدانید این وجودش رو همین راه میگذارد، نقض قرض میشه، ضد خواستش خدا کف دستش میگذارد. با اولیش خدا این کار کرد، با پیشوا و امام المتعصبیشون کرد، یقینا با مأمومشون هم خدا همین کار خواهد کرد. او وضع امامشون، وضع مأمومشون هم تا قیامت مشخص است. این قاعده کلیست که از کلام نورانی وجود و مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین نیز استفاده میشه. حالا امیر المؤمنین اینطور ادامه میدهند مطلب را. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاءه. حضرت میان در اینجا دو تا قضیه شرطیه متصله میارن، دو تا قضیه شرطیه متصله میارن، مقدم و تالیشم همین دو سه جمله است که پشت سر هم میاد. این مضمونش، ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاءه. اگر خدا اراده میکرد آدم را میآفرید از نوری که یختف الابصار، خطف یختف به معنای اخس اخذ الشیء بسرعه و استلاب. وقتی یه چیزی یه مرتبه دست میگیریدش سریع برمیدارید، این میشه خطف. یتخطف الناس من حوله در قرآن داریم. یه چیزی اصلا شما بگید روبودن، خوب معنای خوبیست روبودن. اگر خدا میخواست آدم را میآفرید از نوری که ابصار رو برباید، اصلا اختیار چشم رو ضیاء و روشنی و نور ببرد، متوش کنند. و یبحر العقول رواؤه. رواء به معنای حسن المنظر، اون چهره زیبا و منظر نیک را رواء میگویند. بحر با هی حوز، هی میان در اینجا به معنای همون تحیر است. بحر تحیر. یا بحر العقول رواء. اگر خدا میخواست آدم را از نوری میآفرید که حسن منظر اون نور عقول را متحیر میکرد. و تیبن یأخذ الانفاس عرفه. و خدا اگر میخواست آدم را از نوری میآفرید که بوی خوش اون نور، عرف به معنای بوی خوش، بوی خوش اون نور عجیب عمل میکرد، یک از یک نوری میآفرید که سراسر اون نور بوی خوش بود. اگر خدا این کار را میخواست لفعل، لو جوابش اینجا میاد، لو اراده لفعل، این کار را میکرد. خب یعنی چی؟ ولو فعله، اگر خدا آدم را از یه جسم نورانی می آفرید یعنی جنس آدم را خدا چه میکرد؟ مجرد میکرد. به آدم این جسم را نمیداد، به آدم جسم کثیف نمیداد، جسم خاکی و ظلمانی نمیداد، از همه مسنون نمی آفریدش، فضولات در بدن انسان قرار نمیداد، خون و دم نجاسات در وجود انسان قرار نمیداد. اگر خدا میخواست این کار میتونست بکنه، این کار میکرد، اگر رضای الله میگرفت. ولو فعل، اگر خدا این کار رو میکرد، لزلت لحول اعناق خازعته، اگر خدا این کار میکرد گرد، لزلت لحول اعناق خازعته، گردن تمام ملائکه چی میشد؟ همه خازانه و متعازوانه به زیر میامد در قبال آدم، هیچ کس استنکاف نمیکرد، حتی ابلیس. و لخفت البلوا فی هذا الملائکه، و بلوا و ابتلای ملائکه سبک میشد، پایین میومد، خفیف میشد، سبک میشد. ولکن الله، اما خدا این کار نکرد. خدا از یک گل گندیده، از یک همه مظنون که در نوبت قبل توضیحش دادیم، از یک گل گندیده سفالگری بیخاصیت سلسال و کلفخار کسی را آفرید که اس شد و له بهش سجده کنید. چرا؟ ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه، این سر عظیمی است در آفرینش الهی، این سنت خداست که خداوند سبحان، این جواب بعض از آیان و دوستان و سالهای بعض از عزیزان هست، ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه، خدا ابتلا میکند و آزمون میکند خلقش را، ملکوتی و ملکی را، عرشی را به فرشی را، آسمانی و زمینی را، ملائکه و انسان را. خداوند ابتلا میکند خلقش را به بعض ما یجهلون اصله، به یه چیزهایی که حقیقت و اصل اون رو ممکنه درک نکنند. عجب نکته عظیمیست حضرت میفرمند، خوب دقت کنید. اگر ملائکه میدیدند آدم را در یک جمال نورانی عظیم برتر از نورانیت خودشون، همشون یک جا در قبال آدم چی میکردن؟ سجده میکردن. چون چرا اینا سجده نکردن؟ حالا ابلیس چرا سجده نکرد؟ یا ملائکه چرا اول گفتن بکنید نکنید؟ مثلا چرا اول گفتن خدا یفسد و یسفکو بلحاظ هم بذات؟ چون تمام موجودات هم بذات دارن، نباتات هم بذات دارن، حیوانات هم بذات دارن، انسان هم بذات داره، ملائکه هم بذات دارن. این حب ذات که موجب میشه انسان تفوق را نمیپذیرد، تفوق را، مگر خیلی تفوق، آن را که عیان است چه حاجت به بیان است باشد، خیلی دیگه عالی بود که ما نتونیم چیزی حرف بزنیم. ببینید عزیزان، برای که حالا عرض میکنم، این نکته ایست که اینم عرض میکنم که بیش تکمیل سخن بکنند، نوعاً این حالت حب ذات در انسان‌ها وجود دارد که نمیتونن توفق رو از یه کسی که قران باش حس میکنن بپذیرن. مثل ماست میکن، مثل ماست نمیبین. ملائک هم همینو دارند، حب ذات دارند، حریت در اظهار حب ذات هم بود داشته باشن و الا نمیشه، آزادی در حب ذاتشون هم دارند. اگر خدا آدم رو از یک نور و اونچنانی مجردی میافرید، اینا همه سر میابردند و مطلب تمام میشد. اما فرمود سنت ما این نیست. به خودتون نگاه کنید انسان ها، اگر خداوند سبحان عزیزان دین رو یه چیزی قرار میداد که آفتاب آمد، دلیل آفتاب، تمام اجزای دین، تمام ارکان دین، تمام مفاهیم دین، تمام احکام دین خدا، همش متریس، همش یک انتگرال مشخص، همش مو نمیزد، اصلا ریاضیوار دو تا چهار تا. خب دیگه مگر یک جماعت معدودی مثلا اینا فرض بفرمایید دیگه خیلی پاره سنگ برمیداشت عقلشون، بله دیگه همه مثلا. اما این نیست. شما به دین خدا نگاه کنید، چه مقدار از احکام الهی را عقل مستقل در آن است؟ ما چه مقدار از احکام خدا را عقلمون میتونه ملاک عقلانیش برامون بگه؟ ما در نمازمون موندیم، در خیلی از افعال نماز، در خیلی از تقدم و تأخرها و اذکار نماز، در رکعات نماز، در شیوه وضو گرفتنمون، در شیوه غسل کردنمون، در حجمون، در تعداد اشواط حجمون و در مطالب مهمتر از اینها ما موندیم در خیلی از مسائل که اینها را میگیم تعبدون مولانا، هیچ چاره‌ای نیست خدایا، چون تو گفته ای سلمنا و اطعنا، میپذیریم بر گوش و چشم ماست. ما و خیلی مثال در دین داریم که اینا چیز حکمتش برای ما روشن نیست، استقلال عقلی نداریم، رشد عقلی ما اجازه نمیدهد که بفهمیم سر کار را، اونقدر برامون روشن نیست. این همه مطلبی است که اصلا نمی‌دونن میگن. ببینید در بین امت‌های گذشته، حالا من مراعات ساعتم دارم، در بین امت‌های گذشته بنگرید ببینید جناب طالوت میرسد در مسیر سیر حرکت خودش به جایی و ان الله هم مبتلیکم به نهر فمن شرب من فانه ليس مني، رسیدن به یک آبی، به یک رودی، جناب طالوت میگوید اگر هر کسی دست بزند از این آب بخورد از ما نیست، هر کسی نخورد از مایه، مگر کمی بخورد. چه سرویس توی کدومی که از اصحاب طالوت فهمیدن این جریان چیه؟ ادهی گفتن چرش چون طالوت میگوید نمیخوریم، ادهی هم نتونستن خوردن، ادهی یک قرفه خوردن، ادهی پنج تا کف دست خوردن بعدم افتادن اونجا. یا مثلا انما خداوند سلام کرد اصحاب و سبت رو مطرح میکند، شرعت هیتان هم یوم سبت، جریان روز شنبه ماهی نگیرید. چون شنبه ماهی نگیریم، خب بگین جمعه ماهی نگیرید، پنجشنبه ماهی نگیرید، نه گفتن ما میگیریم. کار به اونجا رسید که کون و غردتم خاصه این باشید بوزی نگانی پست، کی سرش فهمید تا الان؟ نگاه کنید در امتهای گذشته یه مسائلی بود، قربانی، این قربانی را اگر آتش قبول کرد مقبول است، الا نه کی سرش فهمد آتش بخورد نخورد. به هزاران مسئله و صدها مسئله عزیزان در احکام و در ادیان الهی وجود دارد که مصداق فرمایش امیرالمومنین است، ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. اگر اصل روشن میکرد که دیگه بحث ابتلا و آزمون انسان ها پیش نمی اومد، اطاعت و معصیت مطرح نبود. اینه که یه چیزی 100% روشن باشه، خب دیگه بعد میگه چه 100%، خب میخوری دیگه نمیخوری دیگه. اما اگر بخواد خداوند بداند کی عبد است، کی عبد نیست، کی میپذیرد، کی نمیپذیرد، کی وجودش صفاست، کی خباست در ذات دارد، این چجوری است؟ اینه که خلاصه یه انقلتی توش هست، یه مجهولاتی در مسئله وجود دارد، حال چه کسی امر خدا را میپذیرد چه نمیپذیرد. ببینید باز بیان دیگه بیشتر روشن باشه سخن رو ببندم، یکی از اعتراضاتی که همیشه به انبیا الهی میشد چی بود؟ میگفتن ان هازا الا بشر، اینا که مثل ما هم ما لحاظ رسول یکل و تعام یمشی فل اسفاق، خدا پیغمبر میفرستد از اوج، اما کی؟ یه انسانی که میخورد میاشامد، را میرد تو کوچه بازار سلادش دستش میگیرد خیلی بازار کوچه میکند، ما لحاظ رسول یکل و تعام یمشی فل اسفاق. حالا خدا یک ملکی بفرسته، خدا یک موجودی بفرسته نورانی که به عنوان پیغمبر بیاد؟ نه باید کسی باشد که بخوره، بیاشامه، زن بگیره، ازدواج کنه، بچه داشته باشه، بمیره یک زمانی، انک میت و انهم میتون، با همین موجود بشر باید امتحان رسالت بدهد. البته انسانی که دیگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، حالش مشخص از چیست، وضعیتون روشن است. یا فرض بفهمید در خصوص پیغمبر مکرم اسلام، خاتم انبیا، ختم رسولان الهی، باید شخصیتی باشد از سرزمینی که اصلا تو سرزمین کسی را آدم حساب نمی کند، باید از سرزمینی باشد که شما گفتار جعفر ابن ابی طالب را در مقابل نجاشی برید بخوانید در تاریخ، ببینید خود چنان داره چیجو معرفی می کنه قوم عرب را در اون زمان، در زمان نزول قرآن، در یه جامعه این چنینی که وعد البنات دارند، زنده بور کردن دارند، اولادکم خشیت املاق دارند، بچه‌هاشون از ترس گرسنگی زورشون رو می‌کشند، فرهنگ اون چنانی با اون وضعیت، باید یک مرتبه عطانا فلم نعدل سواه و بغیرهی نبی بداو فی ظلمت اللیل هادیا، باید در اون ظلمت شب یه مرتبه خورشید بتابد در اون ظلمت کده. اینا چیز همینه، یبتلی خلقه به بعض ما. اگر یه پیغمبر می اومد از آتن، از کنار آکادمی افلاطون بلند می شد میاد از کنار جندی شاپور کسی می اومد، هیچی فرق میکرد، خیلی رسالتش چیز دیگه میشد، اصلا نبوت اصلا شکلش عوض میشد، غیر اینه که از اون سرزمینه کسی بیاد النبی الامی العربی بیاد، یه پیغمبر امی که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از بین امیون برخیزد و سخن بگوید. و این گونه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمز مسئله آموز صد مدرس، ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمز مسئله آموز صد مدرس شد. اگر خدا میخواست به آدم یه جلوه نورانی میداد که تمام ملائکه مقابل نورش سجده کنند، اما باید این گل سلسال فخار باشه، بعد خدا بگه بهش حالا سجده کنید، بعد بگن نه این بومده ما بهش سجده نمی کنیم، بگن خیلی خب حالا ابلیس مشخص شد، اونهای دیگه هم سجده کردن مشخص شده. اینجاست که محک میآید، اینجاست که اگر نفهمیدی 100% سر این را، اما برات 100% ثابت شد امر خداست، گفتی خدایا سمعن و طاعه بر سر و گوش من است، اینجا مشخص میشه کی خباثت ذات دارد، کی طهارت ذات دارد، کی میپذیرد طاعت الهی را، چه کسی نمیپذیرد. فرمود خداوند سبحان ابتلا میکنه به بعض ما یجهلون اصله، به یه چیزهایی که اصلش گاه نمیدانن، تمیزن بلا اختبار الها، جداشون میکند با این اختبار مردم ها، و نفیان لل استکبار انهم، خود این مسئله موجب میشه که نفع کند استکبار را. یعنی بعضی ها تا میدن امر خداست دست از چه برمیدن میگن چشم اطاعت کردی، و ابعادن للخویلا امنهم، تا اینکه خدا از اینها خویلا و تکبر را دور کند و رویه اطاعت وزیری را در بندگان خیش ایجاد کند. برای ملائکه هم قضیه این بود. حالا تمام این مطالب گفته شد، حالا میاد وجود مقدس حضرت جان مطلب را میگوید، فاعتبروا بما کان من فعل الله، چشمتون باز کنید، گوشتون باز کنید، ببینید خدا با شیطان چه کرد، با ابلیس چه کرد. شما هیچ کدومتون برای خدا از ابلیس عزیزتر نیستید، اون هم با سوابقی که عزازیل دارد، با سوابقی که ابلیس دارد، که وکان قد عبد الله 6000 سنه، ما هر کدومون 30 تا 40 سال خدا رو عبادت نکردیم، اما اون 6000 سال عبادت کرد. اون 6000 سال چیست و کجاست؟ ان شاء الله تفسیر و بیان و شرح آن را در گفتگوی آینده خدمت عزیزان به سمع مبارک خواهیم رساند. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.